بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته دیروز بعضی دوستان اواخر بحث اشاره کردن باید به منشأ استظهار این نکته توجه کنیم. آیه شریفه‌ای که مورد بحث بود درباره رضا، خب همینطور که ملاحظه فرمودید مکررم آیه خونده شد، هفت مورد رو تحریم کرد. حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم خالاتکم عماتکم. این پنج تا از نسب بود، دو تا هم از رضا که امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضا. خب در باب رضا، حقیقت رضا توضیح داده شد و شرایطش گفته شد که منشأ تحریم میشه. روایات خاصی هم رضا رو از اخوات و امهات توصیه داد، به خصوص روایات نبوی که ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یعنی عمات و خالات و همینطور سلسله نسب که در نسب تحریم هست در رضا هم تحریم هست. در اواخر بحث رضا یک مسئله مطرح شد به عنوان استرضا یا در حقیقت دایه گرفتن و اتخاذ زعر، که اگر ضرورتی پیدا شد برای بچه دایه بخوان بگیرن، مراتبی ذکر شد. اول مسلمان باشه با این خصوصیات، بعد اگر نشد دیگه اهل کتاب، بعد در آخر هم به زنا و در حقیقت زانیه یا زنازاده، که در این اواخر گفتن کراهت. سوالی که اینجا مطرحه اینه که اگر غیر مسلمه به عنوان دایه انتخاب شد و شرایط رضا محقق شد، آیا تحریم رضا در اونها هم سرایت میکنه؟ یعنی مثلا یهودیه، نصرانیه، مجوسیه اتخاذ شدن به عنوان زعر و بچه هم در شیر از اینا استفاده کرد و شرایط رضا هم محقق شد، به معنای اینکه شد عزم و مثلا نبت لب پیدا شد یا 24 ساعت متوالی بود و یا 15 مرتبه رضا بود و اصولا بچه مادر نداشت و شیر دیگری هم نخورد و غذای دیگری هم بهش ندادن، با شرایط به اصطلاح رضا از یهودیه یا نصرانیه یا مجوسیه استفاده کرد یا از زانیه استفاده کرد با کراهتی که داشت، آیا تحریم هم سرایت میکنه؟ یعنی مثلا اون زن یهودیه میشه مادر رضایی، یا اون زن مجوسیه میشه مادر رضایی، یا بچهش میشه مثلا برادر خواهر رضایی یا نه. اینجا ما عرض کردیم اینجور نیست. اون حکم رضا در دایره اسلام و مسلمینه و در مواردی که از غیر مسلم استفاده میشه، حکم رضا به معنای ما یحرم من النسب یحرم من الرضا جاری نیست. منشأ این استظهار کلمه کم در آیه که حرمت علیکم، مخاطب کیه؟ مخاطب مسلمینن در آیه قرآن کریم. حرمت علیکم، حالا چه امهاتکم چه نسبش، که امهاتکم مناتکم خالاتکم و عماتکم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، اینجا هم باز مخاطب مسلمینه، امهاتکم اللاتی ارضعنکم، باز مخاطب مسلمینه. یعنی وقتی میگن و امهاتکم اللاتی ارضعنکم یا اخواتکم من الرضاعه، اخواتکم یعنی در امت اسلامی، در بین مسلمین، در موقعی که این آیه نازل شده، کسانی که مخاطب این آیه هستن، مقصود از به اصطلاح مخاطبین این آیه کیه؟ مخاطبین این آیه مسلم و مسلمه هست و حرمت هم حرمت ازدواج هست. حالا فرض کنید که ما در باب نکاح به دلیل خاصی داشتیم که نکاح کتابیه جایز است. فرض کنید که حالا بعد میرسیم، اون در باب خودش میرسیم که نکاح کتابیه جایز است یا جایز نیست. حالا نکاح غیر شیعه مورد بحث و اکثران هم جایز میدونن، اما نکاح کتابیه مورد اختلافه، بعضی هم جایز میدونن بعضی هم غیر جایز میدونن، اونو در باب خودش باید بحث کنیم. اما مسئله استرزا یا مسئله اخذ زر با مسئله تحریم در رضا، گفتیم اینا با هم مخلوط نباید بشه، اینا دوتا مسئله است و هم ارتباط نداره. مسئله تحریم از ناحیه رضا فضای اسلام و مسلمین و ولد مسلم و مرضعه مسلم و فهل مسلم مورد بحثه، به دلیل صریح آیه، حداقل کلمه کم و خطابی که در اکثر این هفت مورد که در آیه ذکر شده کلمه کم داره. امهات و کم اللاتی از
کم مطلقه مسلمین نیست، لذا پیغمبر از هم صحبه
مال قبل از اسلامه. بله، الان میخواستم عرض کنم، نمیخواستم عرض کنم اونجا هم، ولذا حضرت فرمودن انا افسح العرب، چون فصاحت رو ذکر کردن و اون موقع هم اسلام هنوز نیامده بود و ما نمیدونیم هم که سعدی کی بود و اون حکم به اصطلاح سعدی رو داره، قدر مسلم نمیدونیم. حالا قدر مسلم اگر بخوایم بگیم به ادله خاصه ای که جدا داریم، علاوه مذهب ابراهیم خلیل بودن و در حقیقت اکثرا اونایی که بودن بر دین حضرت ابراهیم بودن، که اونم اسلام ابراهیمیه و اونم اسلامه. یهودیه قطعا نیست و نصرانیه قطعا نیست. قطعا حرمت علیکم امهاتکم اللاتی ارضعنکم، نه یعنی اگه یه زن یهودیه به شما شیر داد، این مادر رضایی شما حساب میشه و بچه‌شون. نه خیر، نه نه، روایتم در این دائره است، قطعا روایتم در این دائره است که ما یهودمون هم نصر، یهودمون هم رضا، مال مسلمینه، نه مال به اصطلاح بین مسلم و کافر. ولذا در عرض کنم اهل کتاب گفتن استرزایش که راحت داره در، ولی چاره ای وقتی ضرورت پیش اومد چاره ای نیست برای شیر دادن استفاده کنیم. شیر او یه مسئله است، نشر تحریم یک مسئله دیگه است. نشر تحریم رو با ارضا و استرزا نمیشه استفاده کرد. این یک مسئله که باید بهش توجه کرد که مخلوط نکنیم نشر حرمت رو با مسئله جواز استرزا یا کراهت استرزا. حالا البته تحریم کسی نگفته است، برای به خاطر اینکه تغذیه یک بچه مسلم واجبه و اگر هیچ کس نباشه باید حتی حاکم شهر واجبه که متصدی بشه و عمل بکنه. نمیشه اگر یه بچه‌ای سر راه پیدا کردن و یه کسی حالا به هر دلیلی بچه رو به خاطر فقرش، نه به خاطر انحرافش فرض کنیم، گذاشته سر راه یا گذاشته تو در یک مسجدی و صبح زود هم یک مسلمانی اومده است این بچه رو دیده برداشته، نمیشه این بچه رو رها کرد که از درستنگی بمیره.
باید حتما صدقه.
اون یه بحث جداییست در جای خودش.
جواب خود عباس شکل خانومش به امام حسین علیه السلام شیر داد، هر اون زمان هر دو مشرک بودن. حالا
خب حالا مادر رضای و خواهر رضای بودن، ولی مال قبل از اسلامه. در اسلام یه نمونه دارید؟ در اسلام یه نمونه بگید. آیه میگد یا میگد امهاتکم، آیه میگد امهاتکم اللاتی ارزعنکم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم، یعنی یهودیه یا مسیحیه نصرانیه.
از حضرت آدم تا خاتم حلال و حرام نسب و اینها همه یکی بودن.
نه خیلی، همه یکی نبودن.
همه یکی نبودن.
در آدم بچه هاش با خواهر و برادر ازدواج کردن، ولی در اسلام قطعا حرامه. حتی اون توجیهی که اونجا کردن ما اشاره کردیم. در بچه های آدم خواهر برادر ازدواج کردن.
نه اون چهار گول است. اون نمیشه گفت خواهر برادر
نه با اجنه او بردن و اجنه بودن و بعضی ها جنزاده هستن، بعضی ها ملک زاده هستن. این حرف ها چی آفه میزنی؟ این حرف ها رو قبول نکنی؟ گفته باشن
مرحوم آقای فلسفه،
مرحوم آقای هر کسی گفته قابل قبول نیست. یعنی آقای اون معناش اینه، این فرماشی که ایشون دارن معناش اینه که من و شما اینا نشستیم بخشیمون ملک زاده هستیم، بخشیمون هم جنگ زاده هستیم. چرا؟ برای اینکه آدم بچه ها شد، یکیشون ها یه فرشته ها بود باش ازدواج کرد، یکیشون هم یه جن ها بود باش ازدواج کرد. این حرف ها رو همینجوری زدن، اینا قابل قبول نیست.
ما هم قبول نداریم.
نه اگه قبول نداری پس خواهر برادر ازدواج کردن. پس خواهر برادر در اونجا فرمودن چه در اون شریعت جایز بوده، ولی در شریعت بعد در نسل بعدی حتی در بچه های آدم در نسل بعدی رو گفتن تحریم کردن. در نسل اولی تجویز بوده، در نسل بعدی تحریم. حالا به هر حال حاشیه نریم.
مخلوق بود دخل آدم هم خدا خلقت داشت.
خب حالا شما میفرمایید اگه بچه مسلمون رو دادیم به یک زن یهودیه برای استرزا، برای دایگی، چون کسی رو نداشت، اتفاقا این بچه شد لحم و شد عصب پیدا کرد، نفت لحم پیدا کرد. حالا این زن یهودی مادر رضاییشه.
من از میکنم آیه دلالت نمیکنه.
من عرض میکنم آیه صریح در اینه که یهودیه رو نمیگیره. چرا؟ برای این که میگد امهات و کمولاتی ارزنکم، در محرمات نسبیش هم میگد حرمت علیکم امهات و کم اخوات و کم حالات و کم امهات و کم. مخاطب به این آیه مسلمین هستن.
زمائر در قرآن در تفسیر میگد زمائر تخصیص نمیاره. چرا؟ چون بسیار شده مخاطب را ضمیر برش قرار داده.
مورد مخصص نیست. بله مورد مخصص نیست. این یه بحث در جای خودش گفته شده است. مورد مخصص نیست. اینجا من به مورد استدلال نکردم.
نه زمائر رو من میگم، زمائر تخاطبه که در قرآن میاد، یا ایوه المسلمون یا ایوه مؤمنون، اینا تخصیصا برای اونها نیست. به علاوه اینکه قاعده
یا ایوه المسلمون یعنی یا ایوه النصارا،
نه
یا ایوه المسلمون یعنی یا ایوه الکفار،
دلالت نمیکنه برای اینکه این حکم مخصوص مؤمنینه، بلکه تمام مسلمین
تمام مسلمین رو میگیرد. البته
نه اگر گفت یا ایوه المؤمنون،
البته تمام مسلمین رو میگیرد.
از اون وقت وقتی که گفت یا ایوه المسلمون، چون قاعده اشتراک داریم که مشرک،
بله البته همه مسلمین، همه مسلمان رو میگیره. بله
نه قاعده اشتراک اینه که کافر و مشرک واجبه برشون نماز بخونه.
نه اون یه بحث دیگری است که واجبه براش بره به اول مسلمون بشه بعد نماز بخونه. بلا در حال کفرش نماز نمونه.
کلا احکام و تکالیف بر مشرکین هم واجبه، با اینکه مرتقب نیستن. ما همچی قاعده‌ای داریم.
اگر از من آیه
این قاعده رو در جای خودشم بحث کردیم، اون بحث جداییه. آیا تکالیف مشترک است بین همه انسان ها یا نه؟ همه انسان ها مکلفن؟ بله مکلفن. اما مکلفه به فروع هستن همانطور که مکلفه به اصول هستن. اینو در اصول بحث کردیم. یعنی نمیشه به یک یهودی گفت که نماز صبح دو رکعت پاشو بخون. او اصلا نماز قبول نداره. شریعت شریعت توراته، شریعت شریعت انجیله. ولی میشه بهش گفت باید به اسلام و به قرآن ایمان بیاری، بعد از اینکه ایمان آوردی باید نماز صبحت هم دو رکعت بخونی. اون مسئله دیگری است که آیا به اصطلاح کفار مخاطب هستند به فروع همونطور که مخاطب هستن به اصول یا نه. اون یه بحث جداییست، بله با هم قبول داریم، اونجا هم در جای خودش باید بحث کرد. ممکنه اونجا ما بگیم همه مخاطب هست، اون چه ربطی داره به مسئله ما؟ خاطی نباید بکنیم مسائل دو
شامل
اون اجازه بفرمایید. ولی زا من عرض کردم یا یهل مؤمنون در زمان صدور هم من و شما رو نمیگه. چرا؟ برای اینکه مؤمنونه در اصطلاح من و شما یعنی شیعه، ولی اون موقع که آیه نازل شد شیعه و غیر شیعه نبودن. یا ایال مؤمنون یعنی یا ایال مسلمون، و ایمان درجه خاصی از اسلام هست که خود آیه قرآن میگه که عرض کنم که اونا میگفتن ما مؤمن هستیم، آیه قرآن فرمود که بله قالو آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا. چرا؟ برای اینکه ما آمنت قلوبهم، یعنی ایمان در دلشون نیامده بود. اونجا ایمان و اسلام به معنی درجه نفوذ اسلام که اگر به قلب رفته بود ایمان بود، ولی اگر کسی شهادت اینو گفت حتی برای حفظ جانش مسلمان حساب می شود و له مال المسلمین و علیه ما علی المسلمین، یعنی پاکه، میتونه معامله باش کرد، ذبیحش حلاله، معاملهش درسته و کذا کذا. اما این مؤمن است؟ نه، قولو اسلمنا، نه لا تقولو آمنا و ما آمنت قلوبهم، یعنی وقتی ایمان هست که قلبشون به اصطلاح ایمان دارن. اما الان در اصطلاح ما از زمان صادقین صلوات الله سلامه علیه ما، از زمان صادقین به بعد اصطلاح مؤمن و غیر مؤمن تفاوت کرد. مؤمن به کسی میگن که از شیعیان در حقیقت حضرت امیر سلام الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام باشن، و مسلم به مطلق مذاهب اسلامی به اصطلاح گفته میشه. الانم در اصطلاح ما ها اینجوره دیگه، مؤمن و مسلم رو جدا میدونیم. اما آیات رو نمیتونیم بگیم مخاطب آیات من و شما هستیم که شیعه اثناعشری هستیم. نه، مخاطب آیات اون مؤمنی است که خود قرآن معنا کرده. خیلی خوب، حالا به هر حال این یه
من تصورم این است،
یا تصورتون با تصدیقتون مال خودتونه، من استظهار استدلال نمی کنم، استدلال
از این آمنو این مشخص به اهل ایمانه، ولی
مشخصه که چی؟ یا ایل از این آمنو مشخصه که چی؟
اینجا چه میگه؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم، یعنی از آدم تا فاطم تا خافه.
بله معلومه.
ولی یا ایها الذین آمنو اگر میگه امها ترام شده این هفت
بار چه ربطی ما داره؟ یا ایها الناس هم یعنی همه مردم، یعنی آدمزاده ها.
نه من میخوام یه آیه عموم اگر نبود میگفت یا ایها الذین آمنو.
اینجا میگه حرمت علیکم، یعنی تحریم مال کیه؟
مال همه.
این تحریم حال همه هست؟ شما اینو میفهمید از آیه؟ من اینو از آیه نمیفهمم. نه من نمیفهمم، ایش که نفهمیده. حرمت علیکم یعنی ایها المسلمون، مادرتون رو نمیتونی ازدواج بکنی، خواهرتون رو نمیتونی ازدواج کنی، در حالی که تو تورات و تو انجیل. آقا اجازه بدید،
اسلام نمیرفتن شیر کفار بخورن، مسلمین میرفتن از ما میخونیم.
بحث استرز جدال نکنید، جدال نکنید، مباحثه میکنیم در فضای طلبگی. یا ایها الناس یعنی آدمزاده ها هم همه هستن. یا ایها الناس، ناس یعنی آدمزاده ها، هر کس که فرزند آدمه. منم قبول ندارم که بعضی هاشون از راه جن اومدن و بعضی هاشون از راه فرشت اومدن. شما قبول دارید؟ خیلی خوب، قبول داشته باشید، من بحثی ندارم. الان ما بحث تفسیری نداریم، الان به بحث تفسیری و قرآنی نداریم، بحث فقهی داریم. در بحث فقهی هم در باب رضا داریم صحبت میکنیم، استظهار هم میکنیم، نه برهان و استدلال. و این استظهار اینه که وقتی در آیات شریفه میگوید مادرتون حرامه، یعنی نمیتونه باشه ازدواج کنی، خواهرت برش حرامه، خواهرت حرامه نمیتونه باشه ازدواج کنی، ولی تو تورات و انجیل نکاح خواهر رو برای بعضی جایز میدونن، و در مذهب بعضی از به اصطلاح کفار جواز نکاح دارن نسبت به محرمات ما، ولی در محرمات ما اینجور نیست. الان یعنی شما اگر قرآن رو با تورات و انجیل هم تطبیق بکنید در احکام حلیت و حرمت نکاح، موارد زیادی با هم تفاوت داره. یعنی احکام نکاح مال مسلمینه. وقتی این استظهاره، در داره مسلم اگر نگاه کردیم، اون زن یهودیه که ما ناچار شدیم برای بچه از شیرش استفاده بکنیم و مکروهه و کراهت شدید مثلا داره، در صورتی که مجوسیه باشه یا در بعضی دیگه کراهت شدید داره، اون مادر رضایی نمیشه به دلیل ظاهر آیه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم. این امهاتکم اللاتی ارضعنکم مثل حرمت علیکم امهاتکم که همه تو یک آیه قرار گرفته و این ظاهرش نست که در فضای اسلام و در بین مسلمین، البته یا ایها الناس معنی خودش داره، زواج و نکاح هم بحث خودش داره که یه جایی جایز جایز نیست، ولی من اشاره کردم در مثلا نکاح یک شیعه با یک سنی اکثرا جایز میدونن فقها، اما نکاح چرونچه الان هم در بعضی نقاط کشور ما در جریان هست این مسئله، و اما در نکاح اهل کتاب اختلاف شدیده و خیلی کم کسی جایز میدونه که مسلمان با یک یهودیه نکاح بنه. بعضی هم شاید جایز بدونن، اینو من الان مستحضرم نیستم، مطلب نیستم، اختلاف هست، ولی اختلاف هست.
این دنبال آیه 19 است که خطابش یا ایها الذین آمنو است دیگه، ما وقتی فعل برین کل ارث و نکاح و اینا فعل بر یا ایها
بله احکام ارث هم جدا، ولی بله همینجا مثلا ببینید یه بحث دیگه هم داشتیم در رضا که تحریم هست ارث هم هست؟ نه ارث دیگه نیست. یعنی اگر به اصطلاح مادر رضایی از بچه ای که شیر خورده ارث میبره یا بچه از اون مادر رضایی ارث میبره، بنابراین بحث رضا و نشر تحریم یک بحث، استرضا یک بحث، ارث یک بحث، اینا رو باید از هم جدا کرد. هر کنه مرد خودش داره.
و جواب این که در قرآن خطاب به ناس هم هست،
نه
پس کم نمیشه تخصیصش داد به مسلمین یا به مؤمنین، اجمال به
اسلام
میشه
خطاب مؤمنینه، آیه خطاب مؤمنینه.
مگه ما یا ایون ناس
ما در قرآن خیلی داریم خطاب یا ایون ناس داریم، پس الان هم این زمیر و کم نمیدونیم به
مؤمنین
یا مسلمین یا ناسه.
ما میدونیم که میتونسته بگه یا ایها الناس حرمت علیکم و ماتکم، ولی نگفت از یا ایها الناس نداره. این دلیل بر اینه که پس کم اهمه. این بحث تفسیریه، بذارید در تفسیر.
ما احتمال میدیم که یا ایها الناسه، بالاخره این احتمال
کنه. یعنی واقعا شما احتمال میدید که در این آیه یا ایها الناسه و نتیجتاً اون زن یهودیه مادر رضایی احتمال میدید؟ واقعا احتمال میدید؟ خب اگر احتمال میدید تو رسالتون بنویسید. من احتمال نمیدم. من چنین احتمال نمیدم. حالا حضار در حضورتون هستن دیگه، واقعا کدوم از این آقایون استثار میکنن که این آیه شریفه شامل یهودیه و نصرانیه و مجوسیه هم میشه که اونم بشه مادر رضایی؟ این آیه شریفه امهاتکم اللاتی ارضعنکم ظهور در اسلام مسلمین داره قطعا. این استثار برهان ندارم که بخوام صغرا کبرا نکنم، استثار در استثار شما بگین اینجوری نیست. خب نه نیست که نیست.
حاجا ما نظر حضرت عالی رو تایید میکنیم،
همه تایید میکنیم،
همه تایید میکنیم،
نه شما تایید میکنید، همه فقها ها تایید کردن، همه فقها ها تایید کردن، نه شما تایید میکنید. شما یه فقیه رو پیدا کنید که گفته باشه که زن یهودیه اگر شیر داد عمر رضایی میشه. در بحث مخصوصا تو کتب مفصله
اصولی دارم برای شما
رو قهوا رو نمیگیم، اونا آیات دلیل دیگر دارن،
آیاتی که حالا آیاتی که در احکام میاد ویژه مسلمینه، آیاتی که در مباحث کلی علمی اخباری و فلسفی و حتی اخلاقی میاد چه بسا شامل بشود، ولی در احکام حتی یک مورد نداریم، چون اگر غیر مسلمه لغو براش. این یک. دو، اطلاق دایره موضوع خودش رو شامل میشه. سه، اطلاق در اصول خوندیم مقامی و لفظی است، به علاوه اطلاق لفظی در اینجا اطلاق مقامی هم دلالت بر معنی عرفی داره که تایید نظر حضرت عالی است. و اگر بنده یک رو بخوام سخنرانی کنم دلیل میارم،
واسه من میارم سخنرانی، حالا ان شاء الله در یه جلسه سخنرانی.
آیه شورا کاجوا فرمودن من در اون نوشتم آقا فرق بین قاعده الزام و اشتراک رو آوردم،
قاعده اشتراک بین یا هیچ ارتباطی نداره.
این بحث خیلی بحث
من به شرافت داره.
من میتونم یه رو سخنرانی بکنم در مورد دلیل که بیارم. خب بیا فرض کنید دلیل میشه. من خودم حتی یه مقاله پزشکی در یک از مجلات پزشکی نوشتم، عنوانش اینه که اثری که در شیرخوارگی هست در حاملگی نداره.
این یعنی بحث علمیه. یه بحث علمیه.
بحث نه نه بحث حکمی هم هست. چرا؟
این بحث علمیه که بر شیر اثر داره و ما هم روایاتش رو خوندیم. هم فقهیه هم علمیه و خارج از
احکام میاریم. با ادله احکام اینه که چطور یک بچه سه روز اگر شیر از یک زن اجنبی بخوره به منزله اینکه 9 ماه در شکم اون بوده، یعنی اثر شیر
چطور اگر خود آب قاتش کنیم دیگه اثر نمیکنه.
آب قاتی کردیم دیگه
اثر نمیکنه. خود آب قاتش کنیم دیگه اثر نمیکنه. فقه میگه اگه آب قاتش کردید دیگه اثر نمیکنه. پس فقه محدوده، توقیفیه، احکام شرعیه حساب و کتاب دقیقی داره. همینجوری نمیشه به اصطلاح علکی گفت. خیلی خوب، به هر حال این استثاریست که ما داریم که این بحث رضا در دائره اسلام و مسلمین، از این که بگذاریم در دائره اسلام و مسلمین بعد از اینکه رضا انجام گرفت به شرایطه، اون ماده، اون به اصطلاح مرضعه میشه مادر رضی، شوهر اون مرضعه و فحل میشه پدر رضی، بچه های اون مرضعه بچه های رضا، بچه های عرض کنم که نسبیش میشن خواهر و برادر این رضی، در بچه های رضاییش اگر فحل واحد باشد و در حقیقت که قبلا بحث کردیم در فحل واحد باز میشن خواهر برادر رضی، اگر از شوهر دیگری باشد نمیشه، باید به اصطلاح بین دو تا رضی گفتیم خواهر برادری در صورتی هست که فحل واحد باشه. ولذا بچه های اینا همش تعبدیست، اینا همش تعبدیست و از راه روایات هم هست که بچه های اون زن میشد خواهر این رضی و شیرخوار یا میشد برادر این رضی و شیرخوار، در صورتی که فحل واحد باشه به اصطلاح بچه های رضاییش هم خواهر برادرین هستن. اما اگر از دو تا شوهر باشه، اون بچه‌ای که از شوهر دیگری داره برادری با این نداره، با این رضی نداره. خب این یک حکمی است که مترتب بر در حقیقت رضا هست که فحل میشه پدر، مرضعه میشه مادر، بچه هاش میشن خواهر و برادر. و همچنین دیروز اشاره کردیم که پدر فحل میشه به اصطلاح پدر بزرگ این رضی، پدر پدرش هم هر چه نسب بره جلو انعلا میشد پدر این رضی و احکام پدر رو داره. و همچنین در مادر هم در مرضعه عرض کنم که مرضعه هم مادر مرضعه میشه مادر در حقیقت این رضی، مادر مادر میشه این رضی، و بچه هاش و این نزلت یعنی بچه بچهش هم میشه در حقیقت بچه میشه برادر یا خواهر این رضی. این یک بحث کلی هست که از اینجا در حقیقت افراد زیادی نشر حرمت میکنه و به اصطلاح به دقت باید رعایت کرد که نسب از ناحیه در به اصطلاح در طرف پدر و این علا هرچه هست، در طرف مادر باید وحدت فحل رعایت بشه، و اگر وحدت فحل در حقیقت همه بچه هاش چه رضایی چه نسبی بچه با میشن برادر خواهر این رضی، اما اگر فحل دوتا بود فقط اونی که با فحل واحد هست میشن خواهر و برادر این رضی، اما اگر یک بچه ای را شیر داده است از یک شوهری، این بچه را هم شیر داده است از یک شوهر دیگری، بچه‌ای که بچه مولودیش و بچه به اصطلاح نسبیش میشه برادر یا خواهر این رضی، اما بچه رضایی از شوهر دیگر با این بچه دیگه این ارتباط رو نداره که مفصل بحث کردیم. این هم یک مسئله که ازش فروع زیادی پیدا میشه. اینجا یک بحثی مرحوم شهید مطرح کردن در مسالک به عنوان موارد استثناء از قانون کلی که از روایات ما یحرم من النسب یحرم من الرضا چند مورد استثناء میشه، و لذا مسئله بعدی رو که شرایع مطرح فرمودن که حالا اجمالا عرض میکنم، این مسئله بعدی میگن به اطلاقش نمیشه عقص کرد. مسئله بعدی اینه فلاین که هو، خوب دقت فرمایید، فلاین که هو ابو المرتضع فی اولاد المرضعه. این متن شرایع، فلاین که هو ابو المرتضع فی اولاد المرضعه، یعنی پدر این بچه که شیر خورده در اولاد اون زنی که شیر داده نمیتونه ازدواج بکنه، یعنی به اولاد او نمیتونه ازدواج بکنه. یعنی اگر این زنی که شیر داده دختر بزرگی داره یا دختری داره کوچیک بوده بزرگ شده، به هر حال میخواد این آقایی که بچهش رو داده به این خانم و در حقیقت این خانم شده مادر بچهش، نمیتونه در اولاد این مرضعه نکاح بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا در حکم اولاد او حساب میشن. آیا اولاد او حساب میشن یا در حکم اولاد او حساب میشن؟ این یک بحث بسیار دقیقیه که بین مرحوم شهید و بین صاحب شرایع اختلافی وجود داره و خیلی دقیق هم هست. حالا اصل مسئله رو عنایت بفرمایید، اون قدم متیقنش رو، که اگر رضا محقق شد و طبعا مادر مرضعه شد مادر، فحل شد پدر و بچه ها شدن برادر و خواهر، و این علاوه نزل هم در دو طرف رعایت بکنیم، هرچه از این طرف بالا بریم هرچه از این طرف پایین بریم در اولاد این حرمت هست، این قاعده رو رعایت بکنیم. خب حالا این فلا در بقول آقایون به اصطلاح تفریع کردن بر این وقت، بنابراین نمیتواند اون پدر مرضعه، پدر مرتضع یعنی پدر اون بچه، فلا ینکه المرتضع فی ولد المرضعه، یعنی نمیتونه این کسی که پدر این بچه شیرخوار هست در اولاد اون زنی که به این بچه شیر داده و شده مادر رضایی نمیتونه نکاح بکنه. در نظر اولیه خیلی محاسبش روشنه که چرا؟ به خاطر اینکه بچه های این خانم شدن خواهر برادر بچه خودش، شدن خواهر برادر بچه خودش، پس در حقیقت خواهر و برادر بچه خودش که شد مثل بچه خودش میمونه، برابر این به بچه خودش نمیتونه ازدواج کنه. آیا این حکم اطلاق داره که خواهر بچه خود آدم رو نمیشه ازدواج کرد علل اطلاق، یا برادر بچه خود انسان نمیتونه در حقیقت به دختری که مال این فعل هست که به اصطلاح بچه شده دست برشید نمیتونه ارضا کنه علل اطلاق؟ اینجا گفتن یک بحث دقیقی هست. من این بحث رو میدارم برای جلسه آینده، چون باید یه مقداری روش بحث بکنیم، جز مستثنیاته. میخوام خواهش کنم از دوستانی که اهل مطالعه هستن قبلا مطالعه کنن که چهار مورد رو شهید استثناء کرده اند از قول علامه در تذکره، و مدرکش هم ذکر کردم که چهار مورد از این قاعده کلی ما یحرم به نسب یحرم به نسب به رضا استثناء داره. یک موردش همینه که چهارمیش همینه. و بعد میگن به دلیل همین بحث اختلافی شرایع گفته از فلاین که هر نظر ایشونه و این فتوا فتوای مشهوره، ولی شیخ قبول نداره. مقصودشون از شیخ هم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در ظاهرن مفسود در نهایه نمیدونم کجا الان دقیق یادم نیست، ولی حتما مراجعه بفرمایید توی مسالک در چهار مورد استثناء مورد چهارمیش همین مورد اختلافه که به خاطر این اختلاف مرحوم محقق فتواشون اینه که کل اولاد در حیات مرزعه رضاً و نسباً نمیتونه مورد ازدواج در حقیقت ابوالمرتضی قرار بگیره، یعنی پدر شیرخوار، پدر نسبیش نمیتونه مورد ازدواجشون قرار بگیرد علل اطلاق. در حالی که ما قبلا یه مسئله داشتیم خیلی صریح گفتیم که اگر والدین باشن و فهل واحد باشه میشه، اما اگر فهل متعدد شد نمیشه. پس این مسئله تا حدودی هم قبلا بحث شده. اگر اون مسئله بحث قبلی را در نظر داشته باشید که دو تا رضیع علل اطلاق بر همدیگه حرام نمیشن، دو تا رضیع در صورتی با هم به اصطلاح حرام میشن که از فهل واحد باشن، اما اگر از فهل متعدد شدن حرام نمیشن. این مسئله اثرش در این بحث نکاح مرتضی در اولاد رضیع ظاهر میشه. محقق گفتن مطلقا فلا ینکهو ابوالمرتضی فی اولاد المرضعه، در حالی که این بعضی هاش درسته، بعضی جاها درسته، در اون ابناء به اصطلاح نسبی مرضعه، یعنی بچه های نسبی مرضعه، درسته که میشن خواهر و برادر با این رضیع، یعنی این بچه های نسبی اون زنی که شیر داده با این بچه که این زن به شیر داده خواهر برادر رضایی قطعی هستن. اما بچه های رضایی این مرضعه همه جا خواهر برادر نمیشن، بعضی جا خواهر برادر میشن، بعضی جا خواهر برادر نمیشن، که این دوتا رو باید از هم جدا کرد. و این در بخش چهارمی که عنوان مستثنیات قاعده ما یحرم من النسب یحرم من الرضا مرحوم شهید ذکر کردم، اونجا انشاءالله نگاه میکنید و در جلسه بعد بحث میکنیم. من چند دقیقه هم باقی مونده از وقت، سود سه‌شنبه است و بعضی آهیون هم ممکنه اعتراض کنن، این چند دقیقه رو مزاحمتون بشم. ولی من میخوام خواهش کنم دوستانی که اهل مطالعه هستن، اولا اصولا واقعا پیش مطالعه بکنید، اکتفا نکنید به چیزی که من میام اینجا میگم شما هم میشنوید. خیلی خوب، من چیزی اینجا میگم شما میتونید همینجوری میگید، مثل بحثی که من و شما با این آقای آذربایجانی کردیم، نه ایشون مطالعه کرده است دقیقاً، ولی من فعل جمله مطالعه کردم، منم نمیگم کاملا مطالعه کردم، همینجوری با هم بحث میکنیم، با معلومات مطلقمون با هم بحث میکنیم. این بحث‌ها اینجوری خیلی خوبه، البته واقعا در مباحثه خیلی خوبه، من کاملا موافق هستم با بحث، اما دلم میخواد که بحثی که میشه مطالعه قبلا شده باشه، یعنی در دست باشه.
شما الان میفرمایید آقای زنجانی ابوالمرتضی را حرام نمیدونن؟
بله در بعض موارد، نه مطلقا، در بعض موارد که ما قبلا بحث کردیم، در همین بحث اینجا قبلا بحث کردیم که این ابوالمرتضی فی اولاد رضیع فی اولاد المرضعه اطلاق نداره و دو تا مثال هم زدیم قبلا بحث کردیم. حالا در هر صورت خوبه که دوستان اصولا این، اگر آداب المتعلمین رو ملاحظه فرموده باشید، در کتاب آداب المتعلمین که مال مرحوم شهیده، یکی از ادب‌هایی که ایشون رو مفصل بحث میکنه پیش مطالعه است، یکی از چیزایی هم که روش بحث میکنه مباحثه است و مفصل بحث میکنه. من اتفاقا اخیرا دیدم این، یعنی آداب المتعلمین رو که مجموعه موسوعه شهید رو محبت کرده بودن آقایون روز کردن، من آداب المتعلمین رو چون قبلا دیده بودم تصمیم گرفتم یه دور مجدد نگاه کنم. این دو نکتهش رو اینجا یادآوری میکنم که باید پیش مطالعه داشت اگر ما میخوایم واقعا تحصیل بکنیم، پیش مطالعه داشته باشیم و در بحثم واقعا باید شرکت بکنید. حالا پیش مطالعه نکردید اشکالی نداره، ولی شرکت در بحث بسیار خوبه، من موافق هستم، انشاءالله به شرطی که مجادله نکنیم. یعنی مجادله معناش اینه که اگه شما حرف منو فهمیدید باز دنبال نکنید، من اگر حرف شما رو فهمیدم باز دنبال نکنم، تا وقتی که مطلب من برای شما معلوم نشده قابل ادامه است، تا وقتی که مطلب شما برای من معلوم نشده قابل ادامه است. اما اگر هر کدوم از دو نفر که با هم بحث میکنن مطلب هم دیگر رو کاملا فهمیدن، اما خدای ناکرده میخواد بگه حتما حق با منه، شما هرچی میخوای بگو بگو، این میشه مجادله، و مجادله شدیداً در روایات ما نهی شده. و از همین جا میخوام استفاده بکنم در بحثی که ما هفته گذشته داشتیم که روح انسان مثل جسم انسان نیاز به غذا داره، و به دنبال اون روایتی که فرمود تفکر در عقل، عقل هوا من الله تعالی و من تکلف فیه لم یزد هو الا جهلا، اما ادب من تکلف فیه فهو یقدر علیه، یعنی در مسائل فکری و مسائل عقلی که در حقیقت هدیه الهی است، این رو میبایست به قضاش رسید. و ما عرض کردیم که قلب و عقل و روح و نفس در روایات و در آیات به یک حقیقت اشاره میکنه، و اون یک حقیقت همونیست که ما به او زنده هستیم و ما به او ما هستیم، یا من به او من هستم. وقتی میگیم ما یا میگیم من، اون چیزی که منیت من بشون به او بستگی داره، اون اسمش قلب یا روح یا عقله. اون چیزی که شما شماییت شما به او بستگی داره، اسمش روح یا قلبه. ولی اونی که من و شما داریم میبینیم جسمه، و تن ماست، یکی چاقه، یکی لاغره، یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاه، یکی زشته، یکی زیباست، و هاکذا. این مال جسمه، و غذا داره، آداب و رسوم داره، همه چی هم داره، کاملا هم بهداشت و درمان هم مال بدن و جسم هستن. اما روح خیلی حساسه، و شیطان همیشه مراقبه که تغذیه روح رو یه جوری تغذیه کنه که از راه حق منحرف بشه. و اگر انسان متوجه نباشه که تغذیه چگونه داره انجام میگیره، حالا اون آقای بزرگوار فرمود که من در قلبم رو بستم یا در قلبم نشستم که هر کسی وارد نشه. اگر ببنده آدم در قلب رو که هیچ کس وارد نشه، این اصلا به تدریج قلب میمیره، یعنی اصلا کاری به کار روح و فکر و قلبش نداشته باشه، این به تدریج آدم میمیره. میمیره یعنی چه؟ یعنی احیا اون من الاموات، یعنی مرده است در بین زنده ها هم داره راه میره، اصلا فکر معنویات به هیچ وجه درش نیست، ولی از نظر جسمی توانمنده، خیلی زیباست، خیلی مثلا قویه، نیرومنده، خوشخوراکه، خوشپوشاکه، شیکه، نمیدونم چنینه چنانه، اما از نظر معنا وقتی باش حرف میزنی میبینی خیلی دوره، خیلی دوره، اصلا تو باغ نیست، اصلا تو باغ، به قول معروف تو باغ نیست، اصلا قبول نداره که یک چیز دیگری هم برای حیات انسان هست، و نموزه به لاجز ماده چیز دیگر نمیشناسه. خب حالا غذای روح رو از کجا باید گرفت و چگونه گرفت؟ من اینکه دو سه تا کلی میخوام عرض کنم. اولا غذای روح از راه دیدنی ها، شنیدنی ها، خوندنی ها وارد روح انسان میشه، آدم بخواهد یا نخواهد. یعنی بل اجبار وقتی شما به یه فیلمی نگاه میکنید، یه چیزایی وارد ذهنتون میشه، این یک نوع تغذیه روحه، چه خوب و چه بد. اینجا وقتی به این عکس ها نگاه میکنیم، یه چیزایی تصورات تو ذهن ما میاد، بخواهید یا نخواهید یک تغذیه است برای روح من و شما. شنیدنی ها هم همینجوره، وقتی آدم یک آواز بشنوه یا یک موسیقی بشنوه یا یک حدیث بشنوه یا یک نصیحت و موعظه بشنوه، شنیدنی ها هم در حقیقت راه تغذیه روحه. خوندنی ها هم همینجوره، آدم چی میخونه، چه کتابی میخونه، ولذا توصیه میکنن هرچه دستتون میاد نخونید، هر چیزی رو نباید خوند. در خود کتابخانی یک هنر، انتخاب کتاب یک هنر، که چه کتابی رو آدم انتخاب بکنه، چه نوع چیزها رو بخونه. خود خوندن کتاب به قول اهل فن یک هنره، که شما کتاب صد صفحه‌ای رو چجوری میخونی و چقدر میخونی و خوندن چگونه است میخونی، یا به قول اون بزرگ خوندن کتاب اونیش خونده اید که ازش یادتون بمونه، ولی اگر کتابی خوندید هفته بعد ازتون بپرسن هیچی از اون کتاب یادتون نباشه، این کتاب خوندنش مثل نخوندنش میمونه، وقت رو تلف کردید، حتی یک نکته از اون کتاب یادتون نمونه، این فایده نداره. ولی اگر کتاب 200 صفحه رو خوندید حداقل دو تا نکته ازش گرفتید، سه تا نکته ازش گرفتید که هر وقت بهتون بگن به اصطلاح یادتون میاد و اون نکته رو بلافاصله میگید، اون خوندن 200 صفحه مؤثره، ولی مهمش اون دو نکته یا سه نکته گرفتید. ولی در خوندنی ها هم میگن باید خیلی به اصطلاح یاد گرفت، یعنی تعلم یا به عبارت دیگر تغذیه روح از این راهه. از این جهت حداقل گفتیم ما سعی کنیم در اون چه که فرائضمون هست که میخوانیم، یعنی حداقل نماز رو یا دعا رو یا ذکر و ورد رو میخوانیم، به مفاهیم و معانیش توجه کنیم. این که این اندازه مقام معظم رهبری حضرت امام اساتید بزرگ توصیه میکنن به این که در موقع قرآن خوندن به مفاهیم قرآن توجه کنید، به حقایق قرآن توجه بکنید، میبینید که اهل سنت مثلا یه ختم قرآن میخونه در یه روز یا دو روز یه ختم قرآن میخونه، ثواب خوندن قرآن را شاید هم بهش بدن و نمیدونم، اما چقدر سازندگی داره این قرآن نسبت به اون شخص. اما من همیشه به دوستان خودم عرض میکردم و به خودم که اگر قرآن میخوانی یه صفحه بخون یا دو تا آیه بخون یا پنج تا آیه بخون، اما ببین این چند تا آیه چی میگه، این چند تا آیه چی میخواد بگه و به قول شما بالاخره در چه موردی وارد شده، نتیجهش چیه و چه میخواد بگه. اگر آدم عادت بکنه اولا در فرائضمون وقتی حمد سوره رو میخوانیم، اولا همیشه یه سوره نخونیم، یکی از طلاب محترمی که نماز یک آقای میرفت میگفت من نمیدونم این حضرت مستطاب امام جماعت غیر سوره توحید هیچ سوره دیگه بلد نیستن، همش فقط سوره توحید میخونن. گفتم چطور؟ گفت بالاخره من نمازشون مرتب میرم فقط سوره توحید میخونن. گفتم یه روایتی ما داریم که همراهان حضرت امیر سلام الله علیه وقتی برگشتن یکی از شکایت هایی که به پیغمبر اکرم کردن گفتن حضرت امیر در طول سفر همش سوره توحید خوندن، بعد حضرت فرمودن در سفر سوره توحید خصوصیت داره که توجه بیشتر به ذات باری هست که مخاطرات انسان رو تعیین میکنه. اما اینکه آدم عادت کنه فقط سوره توحید رو بخونه و بقیه سور یادش بره، این کار درستی نیست. حداقل سور قصاری که در آخر قرآن هست انسان در نمازش به تدریج این سور قصار رو در نمازش گاه گاه بخونه، حالا نماز شب طلبمون یا نه انشاءالله میخونیم و بخونیم، در نماز شب سعی کنیم در به اصطلاح سور مختلف استفاده کنیم. پس این یک اصل که تغذیه روح از راه چشم، از راه گوش، از راه خوندن، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوندنی ها راه ورود غذاست. انسان باید به هر چیز نگاه نکنه، ولذا به محرم و نامحرم گفتن نگاه نکن و گفتن که النظرتو سهمون من سهام ابلیس. وقتی آدم به یه زن خوشگلی نگاه کرد و اولم گفت اشکالی نداره و حالا یه نظر هست و یه نظر جایز است، یه نظر جایز بعد موجب میشه که نظر دوم، نظر سوم